این بود. بسیار سپاسگزاریم از توجهی که مبذول می‌دارید به برنامه‌های رادیو گفتگو، عنایت می‌فرمایید. در اولین برنامه‌ای که تقدیم حضور شما عزیزان میشه، انعکاس خواهد بود که به صورت مستقیم و زنده تقدیم خواهد شد.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ونیز رو دیدی، اشتباه داری میزنی.
ارباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت هم سکر شد و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو. شب عالی به خیر، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. کرده باشید و لحظه های بهتری هم در انتظارتون باشه. شب سرد زمستانی و البته در تهران حداقل مملو از آلودگی هوا و شرایط بد جوی رو داریم سپری میکنیم توی این روزها. خیلی مراقب خودتون باشید و هر جایی که هستید امیدوارم که سلامت بمانید. چند روز گذشته اگر خبرهای رسانه ها رو پیگیری کرده باشید، با اتفاقهای متفاوت و گونه به گونه مواجه شدید یا میشید که این اتفاقها در واقع میتونم بگم که به رغم همه شرایط سختی که وجود داره قابل تأمل و قابل توجه هستند. خب یه حجمه رسانه‌ای قابل توجهی از یه چیزی حدود یک ماه پیش آغاز شد که توی این حجمه رسانه‌ای کارزارهای مختلفی شکل گرفت، مبنی بر این که اتحادیه اروپا قصد تحریم سپاه پاسداران رو داره و نیتشون بر این هست که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به عنوان یک گروه تروریستی معرفی بکنه. مسئله‌ای که برای سپاه مسبوقه به سابقه هست، اما برای کشورهای دیگر جهان چنین اتفاقی رخ نداده و اینجور نبوده که بخشی از نیرو و قوای رسمی نظامی یک کشور این گونه باهاش برخورد بشه. مسئله که در آمریکای دوران دونالد ترامپ تجربه شد و اروپایی ها هم به این سمت و سو رفتن، در نهایت پارلمان اروپا چنین تصمیمی گرفت، اما وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا چنین مسئله‌ای رو رد کردند و تبعیت نکردند از این در واقع تصمیم. آن چیزی که قابل تأمل، قابل توجه و قابل بحث هست اینه که ما در سپهر رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران رو چگونه معرفی کردیم؟ چقدر پرداختیم به اتفاقهایی که پیرامون سپاه پاسداران افتاده؟ خدماتی که سپاه داشته؟ کارهایی که در دستور کارش قرار گرفته؟ و خارج از سپهر رسانه‌ای ایران با سپاه پاسداران چگونه برخورد شده؟ فکر میکنم اگر بتونیم به این پرسش جواب بدیم، نکات مختلف و کلیدی و قابل توجه زیادی رو میتونیم استنتاج بکنیم. سعی میکنیم در برنامه امشب انعکاس به این موضوع بپردازیم و در موردش حرف بزنیم. امیدوارم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید در برنامه این نوبت انعکاس. با شما از بازنمایی خدمات سپاه در رسانه صحبت خواهیم کرد. حسین آقای شروین طاهری عضو تحریریه یه روزنامه وطن امروز در استودیو با من هستند. آقای طاهری سلام میکنم به شما، شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو و برنامه انعکاس. قبل از هر چیز عرض تسلیت دارم، سالگرد شهادت امام علی النقی هادی علیه السلام رو، و همچنین امیدوارم که همونطور که شما گفتید در این وضعیت به هر حال نچندان سالم آب و هوایی همه مخاطبان رادیو گفتگو صحیح و سلامت باشن و در خیر و خوشی
انشاءالله. خیلی متشکر و ممنونم. من یه مقداری مقدمم همیشه طولانی تر از مؤخر است و در واقع ابتدای برنامه همین اتفاق افتاد، یه مقداری خب طولانی آغاز کردیم، اما به نظرم نیاز بود که از این دریچه و این مبحث بحثمون رو آغاز بکنیم. شما اگر قرار باشه که قیاسی بکنید به چه نتیجه ای میرسید و نظرتون چیه در مورد این پرداخت رسانه‌ای به سپاه پاسداران در رسانه؟
قطعا این یکی از چارچوب‌های همیشگی جنگ نرم و حالا اصطلاحاً جنگ هیبریدی یا ترکیبی علیه انقلاب اسلامی بوده از همون روز اول انقلاب، و به هر حال بازنمایی منفی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حتی کلیه نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مقاومت، نیروهای بسیج، همیشه یه بخش از کارزار تبلیغاتی غرب بوده و به حال محورهای همدست غرب در منطقه در جهان. اما چیزی که این دفعه با دفعه های قبل متفاوت هستش اینه که به قولش همونطور که شما به درستی اشاره فرمودین، برای اولین بار یک به حال مجمع حکومتی که نزدیک 27 تا کشور اروپایی رو نمایندگی میکنه در تحت عنوان اتحادی اروپا، این آمده پارلمان اروپا در واقع آمده یک مصوبه ای رو برای بررسی آنچه تروریستی بودن فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خوانده میشه به شورای اروپا که کشورهای بیشتری از اتحادیه اروپا رو در نظر بگیره، از جمله روسیه که فعلا عضویتش تعلیق شده، رو در اولویت قرار بده برای بررسی و رأی‌گیری در این مورد. این به خودی خود یک با همون در واقع انگ زدن یا انگ چسبوندن و یک بازنمایی منفی هستش، صرف نظر از این که همونطور که مثلا خیلی از شخصیت‌های اتحادیه اروپا در همین چند روز اخیر عقب نشینی کردن، از جمله آقای جوزف بورل، که اصلا این ادعا چارچوب حقوقی داشته باشه و قابل طرح به عنوان یک به حال موضوع قابل بررسی در شورای اروپا برای رأی گذاشتن صلاحیتش رو داشته باشه یا اینکه اصلا نداشته باشه. همونطور که آقای بورل بلافاصله بعد از این مصوبه یه جورایی میشه گفت احمقانه، یا همونطور که برخی از مقامات خودمون هم گفتن یه جور شلیک اروپا به پای خودش بود این حرکت، و یک سنگی بود که انقدر بزرگه که اروپا حتی نمیتونه بلندش کنه، چه برسه اینکه حالا بعد از اینکه اگر هم تونست بلندش کنه میخواد به کدام سو پرتاب کنه. بورل گفتش که اصلا اینکه بخوایم سپاه رو تروریستی قلمداد کنیم، این در نظر حقوقی قابل اثبات نیست یا باید واگذار بشه به مثلا یک دادگاه. یعنی یک پروسه‌ای هستش که اینها شروع کردن واسه اینکه صرفاً همون روند بازنمایی منفی و همون کارزار همیشگی به نظر من در یک چارچوب جدید هستش. اما حالا ما چه کار میخواییم بکنیم در مقابل این انگزنی؟ خیلی از مقامات لشکری و کشوری ما به درستی در روزهای گذشته تاکید کردن که خود این نفس این کاری که اتحادیه اروپا کرده، پارلمان اروپا در واقع کرده، نفس این کار ارزشی نداره، خصوصا با اون تحریم هایی که در سال 2017 همونطور که شما هم در ابتدای برنامه فرمودین توسط دولت ترامپ علیه کلیت جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت عنوان همین عناوین مشابه انجام گرفت و کاملا قانون کاتسا، قانون در واقع جنگ با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها، کاملا سپاه پاسداران رو این انگار رو بهش زدی یک بار و نهایت تحریم هایی رو هم که میتونه بکنه تحریم های 100% در این زمینه رو انجام داده. پس چیز تازه ای نیست، خصوصا که میدونیم که به خصوص بعد از جنگ اوکراین برای همه این قضیه دیگه آشکار شده که اروپا چیزی جز آلت دست اتحادی اروپا، در واقع آلت دست مرکز فرماندهیه ناتو و واشنگتن و مرکز تصمیم گیری سیاسی آمریکا و واشنگتن و کاخ سفید نیستش. و مثل این هستش که مثلا فرض کنید ما بیایم مثلا یک کشور همسایه ما بیاد یک مثلا یک حقی رو از ما دریغ کنه یا یک اتهامی رو به ما بزنه، بعد ما نگران این باشیم که حالا مثلا یک جزئی از اون کشور، مثلا فرض کن فلان وزیرش، فلان نماینده مجلسش بیخوان بیان و اون انگ رو علیه ما باز تکرار کنن و بخوان مثلا روش دوباره آگراندیسمان کنن. برای من خود این موضوع به خودی خود مهم نیست، اما باید اهداف بررسی بشه و اینکه اصلا چرا اتحادیه اروپا در شرایط فعلی این بازی به نظر من رسانه‌ای رو بیشتر تا سیاسی رو شروع کرده بررسی بشه. و در عین حال یه جوری هم از خودمون بپرسیم، همونطور که فکر کنم مقصود این برنامه هستش، که چرا دارن نام سپاه رو، نام مقدس سپاه رو در سعی میکنن در افکار عمومی جهانی تخریب کنن و حرکت بعدی و هدف بعدی چی هستش؟ حتی به نظر من حرکت بعدی هم میتونه رسانه‌ای باشه. یعنی ما خیلی فاصله داریم از اروپایی که بخواد یک مثلا تصمیم جامعه سیاسی بگیره، خود اتحادیه اروپا هم درش همچین انسجامی وجود نداره، به چشم نمیخوره. حتی در اتحادیه اروپا، نه فقط حالا کلیت اروپا یا شورای اروپا که همونطور گفتم از اعضای بیشتری از اتحادیه اروپا متشکل هستش، پس ما صرفا با یک کارزار روانی طرف هستیم، کارزار روانی که سپاه رو هدف تخریب خودش قرار داده. حالان که حتی هم موقعی که داشت مطرح میشد این قضیه در پارلمان اروپا و حتی قبلترش نزدیک فکر کنم دو سه ماه قبلش در کابینه قبلی انگلستان در زمان بروس جانسون این طرح به طور اولیه
مطرح شد
و جالبه که انگلیس دیگه عضو اتحاد اروپا نیست و خود این یک سوال هستش که چطوری لایحه‌ای که توسط دولت قبلی و دولت برکنار شده بریتانیا تنظیم شده مفادش و اون شاکلش سر از اتحادیه اروپایی درآورده که این بریتانیا دیگه جزوش نیست. این کی تحمیل کرده این بازی رو به بروکسل از لندن، در حالی که رسما دیگه لندن بخشی از بروکسل نیست، نه دیگه حالا پدرخوانده میشه گفت بهش تو اتحادیه اروپا، نه حتی پسرخوانده، نه پسر عمو، یک مجموعه جدای سیاسی هستش روی کاغذ. پس این بیش از پیش نشون میده که چقدر اتحادیه اروپا در این بازی رسانه‌ای وابسته هستش به آتلانتیکی ها، یعنی در واقع مغزای متفکر و پدرخوانده های ناتو، یعنی انگلستان و آمریکا تحت عنوان حالا آتلانتیست ها یا آنگلو ساکسون ها، اینها شناسایی میشن در عالم سیاست. حالا ما بیایم از این بگذریم و بررسی کنیم که حالا ما باید این حرکت بعدی، این حرکت رو و حرکت بعدی اروپا رو چطور ارزیابی کنیم و در شطرنج، به نظر من حالا بیشتر شطرنج پروپاگاندا یا شطرنج تبلیغاتی، این حرکت رو چطور با حرکت‌های بعدی جواب بدیم یا حرکت بعدی رو چطور ازش پیشگیری کنیم؟ چون به هر حال ما میدونیم که اونا هرچه ندارند رسانه‌ها و هیمنه رسانه‌ای بسیار بسیار قوی دارن که نه فقط در جهان بلکه ممکنه حتی در داخل به هر حال تاثیرگذار باشه برای طیف وسیعی از مردم. و از این عنوان، از این موجودیت مقدسی که داریم، چه ملی چه انقلابی چه عقیدتی، حفاظت کنیم و آیا حتی میتونیم کارزارهای مشابهی ایجاد کنیم علیه این کارزار، به نظر من باز هم تاکید میکنم، تبلیغاتی و رسانه‌ای، و حالا اصلا چطور میتونیم یک در واقع یک جور همراهی ایجاد کنیم در جامعه، در کلیت جامعه، که به واسطه این حجمه‌ای که شده، این سیاه نمایی که شده از سپاهی که واقعا به قول خیلی از کارشناسای داخلی و خارجی ضد تروریست ترین نیروی نظامی جهان بوده در سالهای گذشته، در این چند دهه از برخورد با حرکات تروریستی کوموله و به حال بعضی از حرکت‌های منطقه‌ای و گریز از مرکز و جدایی طلب و گروه تروریستی مجاهدین خلق و خیلی گروه‌های تروریستی کوچک و بزرگی که در منطقه وجود داشتن که حالا دیگه اوجش رسید به داعش و به حال زیر مجموعه‌های القاعده و جبهه النصره در عراق، در سوریه، در لبنان. و چطور همچین نیروی رو ما میتونیم به حال خودش بذاریم در یک همچین کارزار تبلیغاتی؟ و چرا اصلا ما نباید مثلا فرض کنید یک اجماع ملی، یک اجماع مردمی داشته باشیم برای حفاظت از این میراث، مثل هر چیز دیگه، مثل نام خلیج فارس، مثلا مثل چیزای خیلی حتی جزئی تر، مثلا اون حساسیتی که مردم دارن به تخت جمشید یا به همون پرسپولیس به عنوان نماد قدیمی ایران باستان، یا آثار باستانمون، میراث باستانمون، مثلا ورزش‌های زورخانه‌ای که اخیراً مثلا جمهوری باکو اومده این رو به نام خودش زده، چقدر حساسیت‌های وجود داره در این مورد. حالا چرا ما نباید همچین حساسیت‌هایی رو در مقابل تخریب یا تلاش برای تخریب نام سپاه داشته باشیم؟ و این میتونه به چه فرصت‌هایی تبدیل بشه تو جامعه ما و تو چه فرصت‌هایی میتونه تبدیل بشه در داخل خود مجموعه سپاه، به خصوص مجموعه های رسانه‌ای نزدیک به سپاه، بسیج سپاه، که اونها هم از این جمود، از این یک جوری اون تقسیم خودی و غیر خودی که هنوز متاسفانه توی من به عنوان یک عضو کاملا مستقل و خارج از سپاه دارم صحبت میکنم، از اون تقسیم خودی و غیر خودی در بیان بازتر عمل کنن، بیان وارد فضای واقعی جامعه بشن و تلاش کنن که اون پیام سپاه، اون رسالت سپاه رو در یک بعد وسیع‌تر اجتماعی به ظهور، به منصه ظهور برسونن، حرکت‌های مردمی ایجاد کنن و کاملا خودجوش ایجاد کنن، در راستای این که این سپاه یک موجودیتی هستش که میشه گفتش که به بود و نبود ما گره خورده از روز اول انقلاب تا امروز. حالا ابتدا در قالب به حال بسیج بود، کمیته های انقلاب بود، بعد حالا کم کم پس شروع جنگ تبدیل به سپاه پاسداران شد و یک جور نیرویی بود که از داخل جامعه جوشید. یعنی شما اگر ارتش رو مقایسه کنید با سپاه، خب ارتش تقریبا از همون زمان کودتای رضاخان میرپنج، همون آخرین روزهای قاجار، این توصیف ارتش، ارتش هم حتی کلمه قدیمی فارسی است، اما این توصیف ارتش، این تعبیری که از یک نیروی نظامی کاملا دیسیپلین و منظم و چارچوبه شده شد که حالا از زمان قاجار هم بود و تحت تاثیر نظریه‌های نظامی جنگ منظم و ارتش منظم اروپایی بود، ابتدا اتریش و آلمان، بعد طبیعتا انگلیس، فرانسه و بعد انگلیس و آمریکا،
بعد شد انگلیس.
بله. خب ارتش به هر حال با هر چقدر هم بخوایم ما ارتش رو ملی بدونیم که هست و دلاور مردان ارتش ایران همیشه ثابت کردن که بخشی از پیکره ملت ایران هستند در سخت‌ترین روزها، اما خود تعریف ارتش رو ما به هر حال باید مثل خیلی از تعریف سیاسی و تشکیلاتی دیگه در کشورمون که به جا مونده از تعاریف یوروسنتریک اروپایی و غربی هستش بپذیریم که هنوز این تعاریف تا حد زیادی منبعث از اون تحولاتی هستش که در مثلا تقریبا 400 سال اخیر در دوران مدرن در اروپا شکل گرفت. نظریه‌هایی که نیروهای نظامی، نیروهای منظم، نیروهای تشکیلاتی از اونها برخواستن، جنگ‌های منظم، دانشکده‌های جنگ که این نظریه‌ها رو تئوریزه می‌کنن و تبدیل می‌کنن به راهکارها و پروسه‌های عملی، همه اینها یک از ارتش یک نهاد مدرن منبعث از تئوری‌های حالا دولت ملت که در قرن فکر کنم 18 بود که ایجاد شد و ارتش‌های مدرن تبعیت میکنه. اما سپاه کاملا یک نیروی خودجوش بود، یعنی هر تعریفی هم که از در مورد سپاه وجود داره به همین 40 و چند سال بعد از انقلاب اسلامی مربوط میشه. حالا چه سپاه، چه زیر مجموعه های سپاه، از جمله بسیج، حالا میتونه شاخه بسیج دانشجویی، چه میدونم بسیج علمی، حتی نیروهای شبیه سپاه، جهادگران یا نیروی قدس که نیروی درخشانی هستش در منطقه و میشه گفتش که همون روح مبارزه با تروریسم در منطقه ما در غرب آسیا و خاورمیانه هستش. خب اینا همه تو همین 40 و چند سال بروز و ظهور پیدا کردن و در حین فعالیت، در حین به وجود آمدن و در حین خدمت و نقش آفرینی در خیلی از اتفاقات ریز و درشت بعد از انقلاب، جنگ ها، رویدادهایی که به تحلیل ملی منجر می شد در خاورمیانه و حتی وارد شدن به حوزه دفاع از امنیت منطقه از جمله کشورهای اطرافمون، همچنین وارد شدن به دفاع از مردم و شهروندان چه ایران چه منطقه در شرایط سخت، شرایط به حال وقایع خارج از جنگ مثلا سیل، زلزله یا اتفاقاتی که برای کشورهای مردم مظلوم کشورهای مختلف می افتاد، خب همه اینها در قالب عمل بود که تئوریزه شد و من احساس میکنم که عملگرایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و زیر مجموعه هاش تا حد زیادی هنوز بر نظریه‌ای که این نهاد ملی و مقدس بر اساس اون باید شک بگیره و به کارش ادامه بده و تا سالها ادامه داشته باشه میچربه. یعنی ما هنوز به لحاظ نظری نیومدیم سپاه رو تا حد زیادی برای مردم حتی برای خود سپاهی‌ها تبیین کنیم. یعنی همه چی در قالب اتفاقاتی بوده که می‌افتاده و خب بچه‌های سپاه داوطلبان در قالب نیروهای بسیجی اینها مجبور بودن که برن و باهاش رو در رو بشن، با پوست و گوشتشون وایسادن جلوی خیلی از تهدیدها، خیلی از تهاجمها و خیلی از اتفاقات حتی فرای جنگ. همین امروز ما شاهدیم که سپاه تو خیلی از زمینه‌ها، و من شخصا مثلا خودم به چشم دیدم که بچه‌هایی که حالا عنوان بسیجی دارن یا یه جوری داوطلبانه دارن تو حوزه‌های علمی، تو حوزه‌های فناوری کار میکنن، چقدر این کار رو به قول معروف غیر انتفاعی و صرفا برای با یه چشم‌اندازی ورای سود یا ورای منفعت مالی یا حتی شهرت انجام میدن تو همه زمینه. حالا من تو این زمینه دیدم، خیلی ها ممکنه تو زمینه های دیگه، تو زمینه های مثلا
ببین، من همه اینا رو قبول دارم ولی این که امروز رسیدیم به این نقطه، یک روند کاملا سیستماتیک و برنامه ریزی شده از سوی غرب بود،
درست،
و این طرف اون سپهر رسانه‌ای که ازش حرف زدم که متعلق به جمهوری اسلامی هست، فضایی باید باشه که حاکمیت رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران درش اتفاق میفته، به نظرم میاد که امروز رو ندیده بود، برنامه‌ای برای امروز نداشت. یه مقداری با هم دیگه بی‌تعارف حرف بزنیم، یه مقداری واضح و روشن حرف بزنیم. اونها در نخستین گام، امریکایی ها اومدن رفتن به سراغ سپاه قدس و شخص حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه، ایشون رو هدف قرار دادند به لحاظ رسانه‌ای و به لحاظ در واقع اون تحریم هایی که میخواستن اعمال بکنن. بعد سپاه قدس رو اومدن هدف قرار دادن، بعد اومدن در واقع حاج قاسم رو به شهادت رسوندن. حالا هنوز از سالگرد شهادت حاج قاسم ما یک ماه رو نگذروندیم، اینها رو پشت سر گذاشتیم، پشت سر گذاشتن. بعد اومدن خود سپاه پاسداران رو در لیست تحریم ها و بلک لیست تروریستیشون قرار دادن، و بعد میبینیم که امروز یه چیزی حدود بعد دو سال، بعد سه سال از دو سال از اون بحث تحریم ها، اروپا وارد میدان میشه و این یه روندیه که شاید مثلا الان 6-7 سال اونها براش پلن داشتن تا بتونن به نقطه امروزی برسن، و بعدش هم احتمالاً پلن‌های دیگری دارن. چیزیه که ما نتونستیم در واقع حداقل پدافند خوبی براش، برای این آفند اونها داشته باشیم، واکنش درستی نشون بدیم به ماجرا. و اتفاقاً اینجا آن چیزی که به نظرم میاد، میخوام وام بگیرم از فراز نخست صحبت‌های شما، اینه که ما باید به مردم خودمون ابتدا بگوییم سپاه پاسداران چه کرده، از کجا آغاز کرده، به کجا رسیده، و این همبستگی رو در بین مردم خودمون ایجاد بکنیم و بعد در واقع این رو گسترشش بدیم، بیاریمش توی منطقه مطرحش بکنیم، توی جبهه مقاومت مطرحش بکنیم، و بعد یک سیاستگذاری درست داشته باشیم برای ادامه این مسیر. این اتفاقیه که به نظرم میاد ما نیازمندشیم، ضروریه. نه شما نه من هیچ کدوممون از در واقع جبهه سپاه پاسداران حرف نمیزنیم، به شکل مستقل داریم در مورد این مسئله صحبت میکنیم. شما اشاره کردید که در واقع بازوهای رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بسیج مستضعفان باید در این حوزه به گونه دیگری رفتار
کنه. من تو یک قدم میرم جلوتر جناب آقای شریف، میگم که به عنوان یک کسی که کاملا مستقل است از مجموعه، ولی یک رسانه‌ای مستقل هست و خب فعالیت‌های درخشان قهرمانانه سپاه رو چه در ایران چه در منطقه از نزدیک دیده و لمس کرده، من دارم میگم که اصلا نقطه ضعف اصلی سپاه در حال حاضر بازوهای رسانه‌ایش هستن و کسانی هستن که متاسفانه انقدر قوی نیستن که رزمنده های سپاه، فرمانده های سپاه در میدان های جنگ سخت و جنگ